بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران محترم و آرزوی توفیق داریم برای همه دوستان انجمنهای اسلامی در دانشگاه ها در این شرایط خطیر فرهنگی و اجتماعی در کشور. تجربه نشون داده که جمع های مصمم، متحد و پرکار که رو به آینده دارن معمولا موفقن و موفق شدن و خواهند شد به کارهای بسیار بزرگ. بدون منفی بافی و بدون تلاش های تخریبی علیه دیگران باید یک کار مثبت رو به جلو و متعادل توأم با تعمیر فکری و فرهنگی رو دوستان بین خودشون انشاءالله سازمان بدن و به طور طبیعی باید درخشید. تمام گروه ها و تشکل هایی که و احزابی که داخل یا خارج دانشگاه بکوشن خودشون رو حقنه کنند و به زور فشار بدن وارد افکار عمومی یا وارد محافل سیاسی و اجتماعی، معمولا با ناکامی و شکست مواجه میشن. اما اگر به طور خودجوش و طبیعی عمل بشه و جمع های مصمم و همطور که عرض کردم مصمم و متحد و پرکار با نگاه روشن به آینده و مبانی روشن در ایدئولوژی، روش روشن در استراتژی عمل بکنن، حتما توفیقات بزرگی خواهند داشت. اون مسئله که به او خواهم پرداخت در این دقایقی که مصدعتون میشم، مسئله ایست که تقریبا بیواسطه با جنبش دانشجویی در 50-60 سال گذشته در دانشگاه های ایران مرتبط بوده و این ارتباط کاملا طبیعی هم بوده است و اون مقوله روشنفکری دینی است. وقتی بحث عقلانیت دینی یا دین عقلانی یا رابطه یا عقل و دین مطرح میشه، به طور طبیعی ذهنها متوجه دو سر افراطی یک طیف میشه. این دو سر افراطی رو به نام‌های مختلفی میشه نامید. من یه جای این دو سر رو سکولاریزم و طالبانیزم نامیدم. یعنی ما با یک جریان سکولاریستی در کشور مواجه هستیم در جهان اسلام اساسا و با جریانی که به دلیلی که یک سمبل جهانی و منطقی مناسبی پیدا کرد در یک دورانی، او رو طالبانیزم مینامیم. میشه ازش تعابیر دیگری هم کرد، اسلام قشری و اسلام غربی، اسلام سلفی، سلفیون و اسلام مدرنیستی، قطب متحجر و روشنفکری منحط یا بیمار. تعابیر مختلفی میشه روی دو سر افراطی این طیف گذاشت و ما الان بحث لفظی نداریم. اون نکته خاصی که من میخوام اشاره کنم، معنای مرکزی و هسته معنوی این دوتا جریان هست و ببینیم حد تعادل و وسط بین این دو جریان احیان کجا میتونه باشه. علارغم تفاوت و تضاد ظاهری که بین این دو سر این طیف در بد و نظر به ذهن میاد، که خب متحجرین و التقاطیون حتما دشمن خونی هم دیگه هستن، جریان طالبانیزم و سکولاریزم حتما دارن دو مسیر کاملا متضادی رو طی میکنن، اما واقعیت این است که و باید اون رو یک کشف مهم نامید، این دو جریان سکولاریزم و طالبانیزم عملا در جهان اسلام دارن یک کار رو انجام میدن. یعنی عملا دو لبه یک قیچی هن و از دو محور عمل میکنن اما به یک مقصد میرسن. اون مقصد نهایی حذف اسلام اجتهادی و اصولگرا از صحنه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حقوق در جهان اسلامه و از جمله در ایران. و لذا شما ملاحظه میکنید که هر دوتای این جریان ها علارغم این که ظاهراً تضاد حل نشدنی با هم دارن، هر دو جریان از طرف غرب، از طرف امپریالیسم آمریکا قطب سرمایه‌داری در غرب، انگلیس و صهیونیسم جهانی مستقیم یا غیر مستقیم حمایت شدن. یه نمونه آزمایشگاهیش افغانستان بود که طالبان رو خود امریکا و غرب بر سر کار آورد برای درهم کوبیدن نهضت امام در جهان اسلام و لااقل در این منطقه، در شبه جزیره هند و در بخشی از خاورمیانه، با یک جنبشی که در پاکستان مثل سپاه صحابه، جریانات وهابی، طالبان در افغانستان و تلایه‌های این جریانات در داخل ایران، اینا رو اصلا آمریکا سازمان داد و حمایت لوجستیکی کرد از اینا برای اینکه جلوی این نهضت بیداری جهان اسلام که به نام امام به پا شده بود در دنیا، جلو اینو بگیرن. که بعد این سنگ که پرتاب کردن کمانه کرد و برگشت به صورت خودشون. یعنی خود این جریان بنیادگرای اهل سنت که در توامان به تعارض هم انقلاب اسلامی فرستاده بودندش، هم مبارزه با مارکسیزم در یه دورانی که مارکسیزم مطرح بود، بعد از یه مدتی دچار تحولات درونی، یه جور چرخش، یه جور بیداری ناقص شد و به خصوص از بدنه این جریان، این از طبقات پایینش، کسایی که مقداری صداقت و دیانت بیشتری داشتن، و این توده‌ای که سازماندهی شده بود درست مستقیم پیشانی نهضت امام را هدف گرفته بود، کمانه کرد و برگشت به طرف خود امریکا و انگلیس و صهیونیسم. این که چه اتفاقی افتاد، چقدرش ساختگی است، چقدرش واقعی است، اینا بحث دیگه. من الان وارد اینجور مباحث نمی‌دونم، بحث القاعده و طالبان و اینا اصلا نمی‌خوام بشم. اینو فقط یه مثالی زدم برای که یه مقدار نزدیک بشیم به بخش هسته اصلی بحث خودم، که چطور دشمن جریانی رو سازماندهی کرد به نام مذهب و به نام بنیادگرایی برای درهم کوفتن انقلاب، و اینم از دستش، کنترلش از دست خودش در رفت. این قضیه‌ای که در جنگ عراق افتاد، یعنی صدام سازماندهی شد برای درهم ریزوندن و فروپاشوندن نظام و انقلاب، و بعد که به بنبست رسید این تیر برگشت دوباره تو صورت خودشون. اینا اتفاقات بسیار مهمی و واقعا پیچیده است که باید دست خدا رو پشت او حتما دید. اون نکته‌ای که به اون مناسبت به این قضیه اشاره کردم این بود که شما ملاحظه کردید در افغانستان به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی کوچیک، هم طالبان رو خود غرب بر سر کار آورد، و وقتی به نام اونها و تحت این عنوان نتونست جلوی انقلاب، فرهنگ انقلابی امام رو بگیره در جهان اسلام و اون موج بیدار زنده همچنان پیش میرفت، غرب تصمیم گرفت یه جوری دیگه اینا رو مصرف کنه و از اینا یه استفاده دیگه ای بکنه، و اون اینکه اینها رو تحت عنوان این تیپ رو تحت عنوان سمبل شریعت خواهی در جهان مطرح کنه و چهره عوامانه و قشری و سطحی اینها رو به عنوان شاخصه های اصلی نهضت جهانی اسلام تو دنیا معرفی کنن به ملت های نه فقط غرب، بلکه به ملت های مسلمان. بعد که خوب به اندازه کافی کراهت آور و مشمئز کننده شد این جریان، و شریعت و شریعت خواهی و اجراء احکام و حدود اسلام دل همه رو زد، تاریخ مصرف اینا تمام بشه، او گردان دومی که تحت امر دشمنه وارد عمل بشه و او جریان سکولار. یعنی اول باید یه ملا عمری بیاد و چهره خاصی از شریعت خواهی رو در دنیا نشون بده، بعد که تاریخ مصرفش تمام میشه خود اونایی که آوردن برشون میدارن و به جاشون این آقای که الان اومده افغانستان اینا رو برمیدارن میدارن. این پروژه ایست که مخصوص افغانستان نیست، یک نماد کوچیکی از پروژه کلی که در کل جهان اسلام دارن تعقیب میکنن. تو ایران خواستن این کارا رو بکنن ولی در هر دو طرف شکست خوردن و نشد، اما جاهای دیگه حتما این آزمایش رو بازم تکرار خواهند کرد. یعنی میکوشن که این جا بیفته که آقا شریعت خواهی یعنی طالبانیزم، و اگه کسی دنبال زندگی و یه زندگی معقول متعادل عقلانی است، باید نه از خیر طالبانیزم و قشریگری، بلکه از خیر اصل شریعت، اصل حکومت دینی و اصل جامعه دینی باید بگذره. یعنی راهی جز به سوی سکولاریزم وابسته به غرب و امریکا وجود نداره. لذا شما میبینید اینا در واقع دو تا هنر، دو تیپ هنرپیشه رو به نوبت وارد صحنه میکنن برای که به جهان اسلام بگن شما راه سومی بین طالبانیزم و سکولاریزم ندارید. روشن فکری دینی به معنای درستش گشودن راه سوم از بین طالبانیسم به سکولاریسم. روشنفکری به دینی به مفهوم درستش که تقریبا در جهان اسلام غائبه و جاش بسیار خالی است یا خیلی ضعیف عمل میکنه، و همین برکاتی هم که شما در دنیا میبینید محصول اندیشه های امام رضوان الله علیه و الی، کار تئوریک روشنفکری دقیق تر و جزئی تری روش متاسفانه انجام نمیشه. این انرژی عظیم انرژی خود امام و انقلابه که هنوز داره میکوبه و میره جلو. یکی از نویسندگان و تحلیلگران خاورمیانه دانشگاه هاروارد چند وقت پیش گفته بود که امام این از اون عالم هنوز داره این عالم رو هدایت میکنه و داره و ایده و اندیشه های ایشون هنوز در دنیا آتش افروزی میکنه به تعبیر اون آقا، یعنی منشأ تحولات بزرگ اجتماعی داره میشه خواهد شد. روشنفکری دینی اما به مفهوم درستش که باید همین رو به طور ریز و دقیق و مفهوم تئوریزه بکنه و شعب و شاخه ها و فروع اون رو بیان بکنه، یه چیزیست که به شدت عرض کردم جاش در جهان اسلام و حتی در داخل کشور خود ما تو محافل دانشگاهی و روشنفکری نسبتا خالی است و باید یه فکری به حال او حتما کرد در دهه سوم انقلاب تا بشه دفاع کرد، دفاع درست و جانانه ای از این مبانی. اما قبل از اینکه من این روشنفکری رو توضیح بدم، روشن بکنم که ما تحت همین نام روشنفکری با پدیده هایی در 100 سال گذشته در کشور مواجه بودیم که عملا یا روشنفکری نبودند یا قید و پسوند دینی نداشتند. چون روشنفکری دینی که ما از او سخن میگیم و میگیم فرش قرمز جلو پاش باید پهن کرد، اونیست که اولا روشنفکری باشد و ثانیا دینی باشه. روشنفکری باشه یعنی خلاق و مولد باشه و اجتهادی عمل کنه، نه مقلد و مترجم، نه روشنفکری باسمه‌ای که جاده صاف کنه منافع غرب، منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی غرب در کشور ما باشه، نه روشنفکری که دم از سازش و تملق و تسلیم در برابر قدرت‌های دنیا بزنه. روشنفکری که قدرت ابداع تئوریک داشته باشه و خلاق باشه. یه چنین روشنفکری و قید دومی که دینی باشه. روشنفکری دینی اونیست که مبانی تفکر دینی رو پذیرفته و بر اساس اون مبانی شروع کرده به خلاقیت نظری و تئوری پردازی. اگر کسی یا کسانی به نام روشنفکری دینی پیدا شدن یا جریان دانشجویی دینی پیدا بشه و در اصول عقاید دینی شروع کنه، در محکمات و ضروریات تفکر دینی شروع کنن چانه‌زنی و بازی در آوردن با اونا، اون دیگه اگر هم روشنفکری باشد، یعنی اگر هم خلاق و تئوری پرداز باشد که اونم نیستن، حتما دینی حتما نخواهد. یعنی کسانی که بیان با مفهوم توحید بازی بکنن، بگه آقا توحید همین مکانیزم طبیعی حاکم بر جهانه، او رو از تمام مزامین ماورای طبیعی و الهیش عاری و خالی بکنه. وقتی بهش بگی نبوت چیه، بگه نبوت هر شبد یه مکاشفه شاعرانه بشری عادی است و انبیا یه عده شاعر پیشگانی بودن. اینا که میگم این چیزیه که نوشتن و گفتن دیگه، یه مش شاعر پیشگانی بودن که از خلوت غار خودشون بیرون آمدن، وقتی به حال آمدن از اون دهشت مکاشفه خارج شدن، دنبال یک کلماتی گشتن برای اینکه بخشی از این مکاشفات شخصی بشری شاعرانه خودشون رو با مخاطب در میان بگذارن و دوروبر کورمال کورمال کردن یه مقدار، چون اگه عرب بودن کلمات و مفاهیم و فرهنگ عربی، اگر عبری بود کلمات و مفاهیم عبری، یه چیزایی رو دست و پا کردن تو همون قالب همون فرهنگ با همه خرافاتی که تو فرهنگ بوده اینا رو برداشتن، هر شبت که یه سازمانی دادن یه قافیه‌ای براش چیدن و دیوان شعرشون رو به خدا نسبت دادن، گفتن اینا کلام اللهه، و چون کاریزما داشتن، قدرت کاریزما، کاریزمای شخصی داشتن، وارد جامعه شدن و فرقشون با بقیه شاعران و درویشان و صوفیان و قارنشینان این بوده که اینا کاریزما هم دارن، یعنی وارد اجتماع میشن جریان درست میکنن و یه عده رو دنبال خودشون راه میندازن و متاسفانه کاریزماشون هنوز بعد از چند هزاره و بعد از 1400 سال هم هنوز باقیه و اون کاریزما سنت هایی رو ساخته که این سنت ها با چه قابل جمع نیست و چه بچه. خب نبوت هم که این شد. از معاد میپرسیم، میگه اگر گرایشات مارکسیستی داره، میگه معاد منظور همین جامعه بی طبقه در همین دنیاست. اگر گرایشات الهیات لیبرال پروتستان داره، میگه که معاد یه پدیده روانشناختی یا فراروانشناختی است که به سراغ بعضیا میاد که خیلی عرشبت حالت چیزینه. اینا این چیزیه که نوشتن و گفتن که همش هم تقریبا ترجمه است، منتها ترجمه های بدون رفرنس، یعنی ماخذش رو ذکر نمی‌کنن. باید که دنبال اینا راه بیفته، این ماخذ بگه آقا این مال تو نیست، مال فلانیه، این مال فلانیه، این مال فلانیه، مبانیش هم ایناست، نتایجش هم ایناست، به این دلایل هم غلط است. ولذا عرض میکنم این نوع روشنفکری بیشتر از اون که حامل نوعی تفکر خلاق باشه، یه جور کلاهبرداری بیشتر شبیه، یه جور حقبازی و پاچالداری بیشتر تا روشنفکری. ولذا عرض میکنم بعضی از انواع روشنفکری دینی که از امثال میرزا ملکم یا میرزا ملکم خان در صدر مشروطه شروع میشه میاد تا امروز، اینا هر شبت که نام روشنفکری دینی هم بعضیشون رو خودشون گذاشتن، این بایستی یه مقداری پرده افکنی بشه و پشت پرده از حیث نظری هم یه مقداری روشن بشه. حالا جهات عملی پیوندهای سیاسی با قدرت‌های غربی اینا رو من الان کاری ندارم، چون از همون ابتدای مشروطه دو نوع جریان روشنفکری در کشور پیدا شد. یکی روشنفکری عریان غیر دینی مثل آخوندزاده که سریع گفت آقا دین مزخرفه، بدونش کنار. یه عده آدمایی بودن که پیچیده‌تر عمل کردن، مثل میرزا ملکم که آمد گفت نه آقا دین، ما با دین مشکل نداریم، چرا علیه، چرا میری تو شکم دین؟ اصلا به آخوند، ایشون یه نامه داره به آخوندزاده، میگه تو آدم احمقی هستی، توی جامعه مذهبی چرا مستقیم میری تو شکم دین؟ باید دین رو دور زد و دینداران رو، نباید بگی دین مزخرفه، دین خزعبلات، دین چه و چه و چه، باید بگی دین خیلی هم خوبه، دین بسیار عرشبه. شروع کن هرچی میتونی تجلیل‌های شاعرانه از دین بکن، بعد منتها معنی دین رو عوضش کن، معنی دین رو عوض کن، بخشای از معارف دین، احکام دین، ارزش‌های اخلاقی دین رو یا کلن ندیده بگیر، حذف کن، یا اگه میتونی یه جوری دیگه ای تفسیر کن، تفسیر برعی، اسمش هم بذار قرائت جدید از دین. اینا اینه بحثایی است که میرزا ملکم اینا کرده ها در جدول مشروطه و اصلا اولین باری که شاید اولین کسی که هسته های الهیات لیبرال پروتستان رو وارد کشور کرد و این تعبیر کرد که دین با سیاست و حکومت کاری نداره و معارف و هر شبت که عقاید دینی هم یه مش جزمیاتی است، لازم نیست به اونا معتقد باشیم، اخلاق هم یه امری است کلاً فرادینی و هیچ ارتباطی در باب اخلاق هیچ نیازی به دین نداریم و دین یک تجربه شخصی معنوی است، هر طوری هم میشه تفسیرش کرد. اول کسی که این مفاهیم رو به طور عریان و واضح وارد افکار عمومی در ایران کرده خود میرزا ملکم. شما در نوشته ها و گفته هاش ببینید اینا عیناً وجود داره. این هم یه جریانی است که پیچیده عمل کرد و گفت آقا ما دین رو دور میزنیم، نمیگیم دین نه، میگیم دین آری، اما دین رو اینجوری باید تعریفش کرد. در کنار این جریانات البته همواره بودند و هستند و باید باشند جریان روشنفکری دینی سالمی که قدرت نظریه پردازی بر اساس محکمات دین اما در باب و متناسب با نیازهای معاصر جامعه بپردازند. روشنفکری دینی یعنی قدرتی که جریانی که کسانی که بتوانند نظریه پردازی خلاقانه دینی اجتهاد بکنن با توجه به مبانی ثابت و قطعی دین و در همون امتداد. چون یکی دیگه از روش‌های مشترک بین اون دو تا جریانی که عرض کردم، طالبانیسم و سکولاریسم، اینه که اولا هر دوی اینا با دین گزینشی برخورد میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر دوشون وقتی سراغ منابع دین میان یه بخش‌هایی از دین رو میپذیرن، تو سخنرانی‌هاشون، تو بیانیه‌هاشون، تو بحث‌هاشون میارن، تو مواضعشون مبنای عمل قرار میدن، دست کم علی ظاهر یه بخش‌هایی از دین رو که اونا هم به همین اندازه مهم و محکم و قطعی است، اونا رو به کلی ندیده میگیرن یا تأویل و تفسیر به رأی میکنن، یعنی دور میزنن، یا اصلا میگن اینا جزء دین نیست، حذفش میکنن، اصلا هیچ وقت به زبان نمیارن. وقتی هم براشون میخونی اون آیه یا اون روایت رو، میگه آقا نه اینا نسخ شده. اینا قضایای خارجیه شخصیه بوده، قضیه حقیقیه نبوده، اینا مال همون دوران بوده. این کارو هم جریان طالبانیزم در جهان اسلام کرده و میکنه، هم جریان سکولاریزم، هر دوشون میکنه. منتها تفاوتشون چیه؟ یعنی هر دوی اینها جامعیت دین رو نمیبینن، با مفاهیم دینی گزینشی برخورد میکنن. منتها تفاوتشون اینه که ملاک گزینش، ملاکشون در گزینش با هم متفاوته. جریان روشنفکری غربگرا چه غیر دینیش چه به اصطلاح دینیش که تلفیقی از اسلام و لیبرالیزم رو به نام مذهب ارائه میده، ملاک گزینشش مفاهیم غربی است، مفاهیم لیبرال سرمایه‌داری است. یعنی مثل به عنوان یه سکولاریست وارد منابع دین میشه، هر کدام از آیات و روایاتی که و مفاهیم مذهبی تو باب اخلاقش به خصوص که بسازه یه جوری با مفاهیم مثلا لیبرال سرمایه داری، اونا رو برمیداره میگه بله این ببینید دین ایناست، من روشن فکر دینیه. اون بخشش که نسازه یا به کلی ندیده میگیره یا تأویل و تفسیر برایش میکنه. ملاکش برای ورود و خروج به دین و گزینش کردن، اصلی فرعی کردن مفاهیم دینی، ملاکای لیبرالیستیش. اون دورانی که روشن فکرها تحت تاثیر مارکسیسم بودن، ملاکش مارکسیسم بود. هر جای اسلام با مارکسیسم تشابه و سازگاری داشت، اونا رو میپذیرفت. اونجایش که با مارکسیسم قابل جمع بود میگفت نه، اینا جزء اسلام سنتیه. مثلا جریان قشری و طالبانی در جهان اسلام چه میکنه؟ که توی بین شیعیان هم هستی که حالا طالبان اهل سنتن، منظور من نیست این جریان مخصوص جهان اهل سنته، بین خود شیعیان، حتی بین خود روحانیون اهل شیعه هم وجود داره این جریان. یعنی ما بین خود روحانیت، روحانیون شیعه هم داریم، در کشور هم داریم، در زمان امام بودن هنوز هم هستن کسانی که اصلا ما اول با مبانی امام و تشکیل نظام و انقلاب اینا مخالف بودن دیگه. همون جریانی که امام بارها فرمود این متهجرین خون دلی عرشبتی کردن و زخمی به و نیشتر و زخمی به من زدن، که این تعبیر امام تقریبا همینه که ایشون فرمودن که با من کاری کردن و خونه دلی کردن که شاه و ساواک با من این کارو نکرد. امام تعبیر داره راجع به اینا، افعی های خوشخط و خال حوزه. این تعبیری که امام آورده تعبیر خیلی مهمیه و خیلی تندم هست. یعنی کسی جز امام واقعا این تعبیر به کار ببرد حتما متهم میشه. افعی های خوشخط و خال حوزه، روحانیون کجندیش و از این تعابیری که داره تو منشور روحانیت که امام یه 7-8 ماه قبل از رحلتشون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نوشتن، سال 67 زمستان 67 3 اسفند، من اون موقع قم بودم. اون پیام یه بار دیگه بخونید ببینید چه تعابیری امام به کار میبره. این جریانم با دین گزینشی برخورد میکنه، بسته به تعلقات خاطری که داره. یه بخشای بی زحمت و کم زحمت دین، یه بخشایی که با همون دین فردی او قابل جمع باشه، مسئولیت اجتماعی و انقلابی به دوش او نگذاره، اونا رو میپذیره به ایمان دین. بقیهش میگه آقا اینا مهم نیست. و جالبه که روشنفکری لائیک و این جریان مقدس مآب در زمان قبل از انقلاب هر دو در جواب امام تقریبا یه چیز میگفتن، منتها از دو نقطه عزیمت. منشأ فکریشون متفاوت بود ولی توصیه‌هاشون به امام یکی بود. هر دوشون یه جور اسلام شخصی فردی بی مسئولیت نسبت به حقوق مردم، نسبت به عدالت اجتماعی اینا توصیه میکردن و او رو یعنی هر دو گزینشی برقرار میکردن. البته او به دلایل ملهم از سنت لائیسیته، این به دلایل ملهم از همین قشریگری و تحجر. دین قشری داره و لبی مغزی یا هسته‌ای و پوسته‌ای. اجتهاد یعنی تفکیک هسته از پوسته، حفظ هسته و تجدید پوسته. یعنی در باب عقاید اسلامی، اخلاق اسلامی و احکام اسلام، چون اسلام سه ضلع داره، یعنی کل تعالیم اسلام رو میشه در سه دسته طبقه بندی کرد. یه سری معارف و عقاید اسلامی است، بهش مثلا میگیم جهان‌بینی. یه دسته اخلاقیات اسلامی که همین ارزش‌های اخلاقی است، فضائل و رذائلی که اسلام ترسیم میکنه و نحوه رسیدن به اونها و فاصله گرفتن از اونها. دسته سوم هم احکام اسلامی، حالا چه احکام عبادی، چه احکام سیاسی و اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، و چه احکام فردی، چه احکام اجتماعی. علتش هم اینه که انسان یه موجود سه ضلعیه. انسان یه ترکیبی است از سه بخش، سه مؤلفه، یکی فکر، افکار، یکی اخلاق و یکی اعمال. انسان، انسانیت انسان به این ستاست، به بدنش که نیست، به بدن ما نیست، انسان بدن ابزاره. انسانیت انسان به سه چیزه: افکار او، اخلاق او و اعمال او. اسلام هم به همین تناسب، چون برای انسان آمده، تعالیم اسلام هم سه قسمته، سه زله: افکار اسلامی، اخلاق اسلامی و احکام اسلام. احکام برای تنظیم افعال میاد، اخلاق برای ارزش‌های اسلام برای تنظیم اخلاق میاد، و معارف اسلام برای تنظیم افکار انسان میاد. مجموعی ستا که دست به دست هم بدن، یعنی ما افکار درست، اخلاق درست و اعمال درست پیدا بکنیم، ما در واقع وارد مسیر تکامل انسانی شدیم، فردن و جمع. آقای مطهری میگن که در هر سه حوزه افکار و اخلاق و احکام، یعنی معارف و اخلاق و احکام اسلام، ما هسته‌ای داریم و پوسته‌ای. یعنی چیزایی بخش ذاتی ضروری قطعی ثابت غیر قابل تأویل و واضح دینه در حوزه افکار و اخلاق و احکام، یه بخشایش پوسته اونهاست که اینا ثابت نیست، متغیره. روشن فکر این که دلش و ذهنش در گرو مارکسیزم یا در گرو لیبرالیزمه، منتها از الفاظ اسلامی استفاده میکنه، از ابزار مذهبی استفاده میکنه، از الفاظ مذهبی استفاده میکنه برای که یارگیری و سربازگیری کنه، برای که بتونه تو جامعه مذهبی صحبت بکنه. اینا چه میکنن؟ با هسته و پوسته متحجرین و قشریون چه میکنن؟ قشریون میگن آقا نه فقط هسته، بلکه پوستش هم باید نگرداش و ثابته. یعنی چی؟ یعنی سد باب اجتهاد، که ازش تعبیر میکنیم به انسدادگری، انسدادی، انسدادیون در واقع میشه گفت. انسدادیون به همین معنی که خودم میگم، چون در علم اصولم انفتاحی و انسدادی داریم، اون معنا رو الان مد نظر ندارم، او اشاره به یک مضمون دیگریه. این انسدادی و انفتاحی به همین تعبیر رو که خود من دارم به کار میبرم، که یعنی باب اجتهاد رو مفتوح بدانی یا ببندی، ولو در عمل. به زبان بگی باب اجتهاد مفتوح، اما در عمل اجازه اجتهاد ندی و خودت هم عرضه اجتهاد نداشته باشی. چون میدین مجتهد غیر از ملاست، ما آدم ملا و فاضل کم نداریم تو دانشگاه، تو حوزه خیلی آدم ملا داریم، اما مجتهد خیلی کم داریم، هم تو دانشگاه هم تو حوزه. مجتهد دانشگاهی تو رشته حوزه تفکر خودش و تو حوزه هم همینطور، مجتهد بسیار کم داریم، همیشه کم داشتیم. و هر وقت که فقر اجتهاد بود، زمینه برای این دوتا، یعنی تحجر و انحراف، هر دوش باز شد. هر وقت کم اجتهاد شد، تحجر رشد کرد، تحجر که رشد کنه، زمینه برای انحراف و انحطاط و گریز از مذهب فراهم میشه. اصلا جنای التقاطی و انحرافی، گریز از مذهب، روشنفکری لائیک تو بستر تحجر سریعتر رشد میکنن. اینو بدانید. باید گفت تحجر و قشریگری با جریان لائیسیته، لائیک، اینا توی سیکل مشدد، در یک سیکل مشدد قرار گرفتن، یعنی توی همدیگر رو تشدید میکنن. هرچی تحجر تقویت بشه، بلا فاصله جریان التقاطی و انحرافی تقویت میشن، اونا تقویت بشن، اینا تقویت میشن، و هر دو با اینکه ظاهرن با هم مخالفن، با همدیگر رو تضعیف میکنن ظاهرن، اما باطنن همدیگر رو تقویت میکنن، و هر دو جریان خط اجتهاد اصولگرا رو تضعیف میکنن. این نکته جالب اینه، اینه که میگم یک کشف باید نسبت بهش خیلی دقیق بود. آقای مطهری میگن که متحجرین نه فقط هسته، بلکه پوسته اسلام رو هم در هستای حوزه ها ثابت میدونن، قالب تغییر نیستن. این جریان روشنفکری منحط چی؟ این میگه، اون میگفت غیر از هسته پوستش هم نگه دار، این میگه آقا غیر از پوسته هستش هم بنداز دور. یعنی میگه همطور که پوسته ثابت نباشه، هستش هم نمیخوایم ثابت باشه. یعنی اصلا هیچ چیز ثابت قطعی ضروری در دین نیست، همش پوسته است، همش قابل تعویض و تجدید و دور انداخته نیست. این معنیش نفی دینه، نفی صریح دینه. قشریون صریحاً دین رو نفی نمی کنن، اما عملاً و معالاً نتیجه موضع گیریشون اونم نفی دینه، اما اینا هم که صریح میگن. بنابراین این هر دو از دو جا شروع میکنه اما به یه جا میرسن. این نکته اول. البته به من گفتن دو ساعت و نیم جلسه و صحبت و پرسش پاسخه، ولی بنده اینقدر هم بیرحم و قسی القلب نیستم. من همینقدر که خودم خسته بشم و احساس کنم شما حالش ندارید بحثو تمام میکنم و در این حال منتظرم اگر سوال شما برسه، مکتوب سوالاتون برسه، من بحثمو زودتر جمعش میکنم و الا تا سوال نکنید هم تو حرف میزنم. نکته دوم که خواهش میکنم به این نکته هم توجه کنید، اینم باز از نکاتی است که متفکران مسلمان برجسته ما چند دهه قبل نسبت به او تذکر دادن. چرا مادیگری و ماتریالیزم در اروپای مسیحی مرتبه رشد کرد و غالب شد و مسلط شد؟ چرا؟ یکی از عللی که میشه گفت مقدمه است برای نشر مادیگری و گریز از مذهب، نارسایی مفاهیم مذهبی درباره ماورای طبیعت. یعنی وقتی راجع به خداوند و سایر مؤلفه های اصلی حوزه ماورای طبیعت بحث میشه، اونقدر مبهم و مغلق و غیر مستدل بحث بشه که مخاطبش هم به کلی یا نفهمه یا به این نتیجه برسه که باید یا عقلش رو تعطیل بکنه یا طرف الهیات دین رو بگیره. این اتفاقی است که به دست کلیسای مسیحی در اروپا افتاد. این یکی از مناشأ ترویج سکولاریسم نظری هست که بعد منجر به سکولاریسم عملی هم میشه. کلیسا آمد یه تصویر انسانی از خدا ارائه داد، تصویری که خدا شد یه انسانی که یه مقداری بزرگتر و حجیمتر و قویتر. قدرت توصیف خداوند و تجلید خداوند از مشخصات انسانی و امکانی تو الهیات مسیحی نبود. علتش هم یک الهیات دست خورده و مسخ شده بود که از ابتدا تحت عنوان الهیات مسیحی به مردم عرضه شد. طبیعی بود که این تصویر غلط و بدوی و کودکانه از خدا و الهیات، هرچی که علم رشد میکرد این تصویر ضعیف و ضعیفتر میشد و شد. به عبارت دیگه اون خدا خدای دوران کودکی است. همه ما در دوران کودکی تصویری از خدا داریم که تصویر بسیار غلطی است و کودکانه است. اگر اون تصویر اصلاح نشه از خدا، مثل که همه فکر میکنن مثلا خدا بعضی ها دیگه کودک از بچه هم بپرسید همین تصویر برای شما میکنن گاهی. خدا یک کسیست، یک آقاییست، یک خانومیست، پیر مهنیست، پیر زنیست، بالای ابرا او بالا در ارتفاع ایستاده از بالا به ما نگاه میکنه، قدرت داره، یا یک قلمبه نوریست یه جایی توی این عالم، یک اتفاق، یک تصویرهایی که کاملا تصاویر جسمانی و خرافیست از خداوند که پیامبر اکرم و قرآن کریم مثلا برای رفع این تصویر و اصلاح این نگاه به آسمان و به خداوند آمدن. حالا آسمان هم که میگیم مراد این آسمان مادی نیست، این آسمان به معنی جنبه علوی و متعالی حیات است. خدای دوران کودکی که یه چنین خدای دستسازی است در واقع باید گفت، به تدریج که فرد یا یه جامعه رشد علمی میکنه و از دوران سباوت و کودکی خارج میشه، این خدا به طور خودکار محو میشه و حذف میشه. شاید بشه گفت اون تقسیم بندی که آگوست کونت کرده راجع به ادوار تاریخ و سه دوره قائل شده، آگوست کونت که پدر یا از پدران پوزیتیویسم در غربه و تجربه گرایی، میگه ما سه دوره داشتیم در طول تاریخ. دوره اول دوره میتولوژی و اساطیر، بعد دوره ماوراء طبیعه و حکما و فلاسفه است که اینها هم هر دو مربوط به دوران عدم بلوغه. دوره سوم که میگه دوره جدید است به شروع شده، دوره علم دیگه، نه دوره دین است ادیان، نه دوره فلسفه است، بلکه دوره علم است. این تقسیم البته تقسیم غلطی است با مبانی اسلامی. با مبانی اسلامی دین، فلسفه و علم سه تا چیز در عرض هم نیستن و عقلانیت تجریدی و علوم تجریبی هر دو در سایه دین تو تفکر اسلامی هم قابل پذیرشن، هم قابل رشدن، هم رشد میکنن اصلا زیر سایه اسلام، چون اسلام با نه عقلانیت نه با علم و علمیت هیچ مشکل نداره که حالا وقت اون بحث نیست الان. اما توی عالم مسیحی و الهیات مسیحی شاید بشه گفت، حتی به نظرم میاد که آقای مطهری مقداری از این جهتی کمی حق هم میده مثلا به کنت، میگه که واقعا شاید بشه گفت با اون الهیات، بله دوره اون نوع الهیات میگذره، بعد دوران عقلانیت فلسفی میرسه و امثال دکارت و اینها، دوره بعد عقلانیت دکارتی هم نفی میشه در غرب. کانت میاد عقل نظری رو تعطیل میکنه، عقل عملی رو جایگزین میکنه. دوره بعد پوزیتیویست‌ها میان میگن آقا اصلا از خیر عقل گذشتیم، ما همونطور که از خیر دین و فلسفه گذشتیم، از دین گذشتیم از خیر عقل هم میگذریم. عقل نظری عملی هر دوش رو پا هوا. پس چی؟ هیچی. میگه تجربه حسی گام به گام، که بعد اونم جریانات پوزیتیویستی خالص‌تر اونم دیگه زیر آب شدن، گفتن آقا اصلا تجربه هم چیزی نیست، بنابراین ما کلا پا در هوای، معرفتی وجود نداره، امکان معرفت وجود نداره. و دوره نسبی‌گرایی و شکاکیت شروع میشه که خب ادامه داره. علت دوم که ایشان میشمارن نارسایی مفاهیم فلسفی در غربه، حالا غیر از الهیات مسیحی. یعنی واقعیت اینه که فلاسفه و حکما در غرب نتونستن ابتدایی ترین مسئله فلسفه رو که مثلا مسئله علت العلل هست، حتی اون رو نتونستن حلش کنن، موندن آخرش هم به بومس رسید. یعنی شما به عنوان نمونه هگل رو که مظهر عقلانیت فلسفی مدرن در غربه و مشهور است به کسی که فوری جهانهای سیستماتیک میسازه، یعنی هر وقت وارد بحث میشه سیستم میسازه، ذهن سیستم سازی داره، یعنی شاید میشه گفت فیلسوف ترین آدمه در دوران که به نام دوران مدرن در غرب شمردن، که البته جریان آنگلو ساکسون و جریان لیبرال سرمایه‌داری مبانی نظریش امروز اونم قبول ندارن، از دشمنان خونیه هگلن، یعنی همون مقدار عقلانیت هم تحمل نمیکنن. شما بحثی که پوپر در جامعه باز کرده، اصلا کتاب جامعه باز و دشمنانش یکیش هگل، یکی افلاطونه، از قدما افلاطون، از متأخرین هگل، و به شدت با اینا درگیر میشه، اینا حتی اونم تحمل نمیکنه. خب شما ببینید هگلی که مظهر عقلانیت سیستماتیک منسجم دوران مدرن در غربه، صریحا ایشون میگه آقا اصلا مشکل علت العلل با عقل حل نمیشه، و ما از راه علت العلل، حالا چه ذهن بدانیم رو، چه ماده بدانیم، چه خدا بدانی، هر کس که هستی متعله یا ملحد، از راه علت العلل نمیشه جهان رو توضیح داد، برای اینکه خود علت اولا یا علت نخستین توضیح ناپذیره. بنابراین به جای توضیح جهان با علت، جهان رو با دلیل بیان توضیح بدیم، یعنی بگیم ما از خیر واقعیت گذشتیم، نمیتونیم بفهمیم جهان چرا و چطور به وجود آمده، اما تو ذهن خودمون میتونیم یه قصه‌ای بسازیم و استدلالی بکنیم که اصل علیت، که اصلا عقلانیت بدون پذیرش اصل علیت اصلا معنی نداره، همون رو اصلا میگه خودش مادر رازهاست و قابل فهم نیست. سوم، نارسایی مفاهیم سیاسی اجتماعیه. اینا رو به عنوان قصه اروپا گوش نکنین، اینا مسائلی است که ما به عنوان بچه مسلمان بایستی حلش بکنیم و برای ما یک چشمانداز روشنی در این موارد داشته باشید شماها. روش و الا جنبش دانشجویی دینی و روشنفکری دینی، اینا همه حرفای بی‌معنی، حرف مفتا. نارسایی مفاهیم سیاسی اجتماعی در غرب، منشأ سوم. یعنی چی؟ یعنی غیر از بحث توضیح عقلی و دینی جهان که همون بحث الهیات و بحث مفاهیم فلسفی است، ما یه چیزی داریم به نام انسان و نیاز به عنوان تحت عنوان حقوق بشر. باید روشن باشه که منشأ حقوق بشر کجاست و این حقوق بشر چطور تضمین و چطور تدوین میشه. اگر ایمان به خدا ملازم بشود با فقدان مسئولیت صاحبان قدرت و ثروت در برابر حقوق مردم و به نام مذهب توجیه بشه، این حتما مشکل به وجود میاره و زمینه رشد سکولاریسم رو به وجود میاره و تقویت میکنه، و این اتفاق در اروپا هم افتاد. چهارم، دفاع عوامانه از دینه. که وقتی یک کشیشی میاد برای اثبات اصل قائیت و اینکه هر شبت که نظام آفرینش هدف داره و برای برهان نظم مثال میزنه، میگه ببینید خدا هست، میگه به چه دلیل؟ میگه این طالبی رو نگاه کن، خطوط روی طالبی رو خدا اصلا اون جایی که کارد رو بذاری طالبی رو قاچ کنی اصلا از قبل معلوم کرده، معلوم میشه برای خدای هست. یعنی از روی خطوط طالبی، خطوط روی پوست طالبی، تو باید نتیجه بگیری که خدا جای قاچ کردن طالبی رو که کارد تو کجا بذاری تعیین کرده. از این نظم رو نتیجه بگیری، از این نتیجه بگیری که پس خدا هست، خدایی که کلیسا میگه هست. یعنی از روی محل قاچ طالبی شما باید نتیجه بگیری که هست، در حالی که ده جور تفسیر میشه گذاشت روی این خطوط روی طالبی. پنجم، اینه که جامعه مخیر بشه که آقا یا خداپرست و مؤمن و متدین باشین، یا یک زندگی معمولی متعادل عقلایی داشته باشین. نمیتونی هم دیندار باشی هم یک زندگی معقول متعادل داشته باشی، اینا قابل جمع با هم نیست. همون که عرض کردم، باید یا طالبانی باشید یا سکولار. این مخیر کردن بین این دو جریان که همون نفی اسلام اجتهادی اصولگراست، یا برو اصالت لذت، ارضای غرایز و
آسایش مطلق یا دیانت، یا مدنیت یا دیانت، یا شریعت یا معیشت. این منشأ الهاد میشه و شاید نشه اونجا خیلی ملحد رو در غرب هر شبت که تحت توبیخ گذاشت که چرا. راسل در برابر کلیسا میگه که مسیحیت بشر رو مخیر کرده بین دو بدبختی، یا در دنیا یا در آخرت. به ما میگه یا باید تو دنیا بدبخت باشید یا باید تو آخرت بدبخت باشید. بعد میپرسه میگه این خدای کلیسا چرا در هر صورت ما رو به بدبختی محکوم کرده؟ چی میخواد از جون ما؟ چرا اینقدر بخیله؟ و چه کینه ای به ما داره؟ چرا با بهجت ما مخالفه؟ اینا به دلیل تصویری است که از دنیا و آخرت، از زندگی و مرگ، از حق و تکلیف کلیسا ارائه میده به مردم. و ششم این که ملازمه تاریخی عملی ایجاد برقرار شد بین مبارزه با ظلم و ماتریالیسم و مادی‌گرایی. یعنی وقتی ببینن که مؤمنین و متدینین از عدالت دفاع نمی کنن بلکه ظلم رو توجیه می کنن، فاصله های طبقاتی رو توجیه می کنن، فساد و سوء استفاده رو توجیه می کنن، و بعد کسانی که منکر الوهیت و الهیات و دیانت هستن اونا بیان مدافع حقوق بشر و مدافع عدالت بشن، یه ملازمه ناخواسته ایجاد میشه در افکار عمومی که آقا اگر طرفدار اگر با ظلم مخالفی باید حتما از دین فاصله بگیری. ایشون میگه این شش اتفاق در اروپا افتاد و نتیجهش فرار اروپا از مسیحیت بود، از و نه فقط از مسیحیت بلکه از کل دیانت. امروز دین یه تشریفاته، حاشیه ایست، دکور صحنه است. دین در مرکز زندگی مردم اصلا نیست. من نمیخوام بگم در جهان اسلام دین در مرکز زندگی مردم هست، چون مسلمان هم آفات دیگه ای باز دارن. چون اسلام این مشکلات رو که نداره، اسلام این 5-6 مشکل رو نداره. یعنی نه الهیات اسلامی، نه تعبیری که حکماء اسلامی بر اساس مطابق با اسلام بحث کردن، تعبیری که آوردن اینا مبهم نیست. این اندازه البته گاهی مبهم تر میشه یا ناقص تر میشه، اما واقعا در منابع مبهم نیست. اینا مراتب داره، درجات داره فهمش، از ساده به پیچیده. همه سطوحش برای همه رو آسان و روشن نیست، اما حداقل از اون که همه میتونن بفهمن چی روشن نیست، معلومه چی داره میگه و قابل اجماعه، بلکه مورد اجماعه. همینطور تو تفکر اسلامی حقوق بشر در برابر دین قرار نمیگیره. حق الله و حق الناس تضادی با هم ندارن که تا شما بخوای از مردم و حقوق مردم دفاع کنی باید یک خط و نشانی علیه خدا و دین بکشی، یا به عکس مدافع دین باید هی جلوی مردم و حقوق بشر وایسته، مدافع مردم باید جلوی دیندار وایسته. بگی آقا تو طرفدار اسلامی، اسلامیتی، این طرفدار جمهوریت. اصلا تفکیک اسلامیت از جمهوریت، تقابل قائل شدن بین اینها، تفکیک حق از از تکلیف، تقابل قائل شدن بین اینها، این همه دیدگاه غیر اسلامی است. تو اسلام حق و تکلیف تضاد با هم ندارن، تلازم با هم دارن. هر جا حق است تکلیفی است، هر جا تکلیف است حقی است. هر کس حقوقی داره، تکالیف و مسئولیتایی داره، هر کی مسئولیتایی داره حتما حقوقی داره. اینا تو این تفکر اصلا سکولاریسم یعنی تفکیک حق از تکلیف، جمهوریت از اسلامیت، دین از حکومت، معاش از معاد، دانش از ارزش، دنیا از آخرت، شریعت و طریقت و حقیقت از هم. این تفکیک ها، این مسله کردن اسلام و مسله کردن انسان هر دوشون با هم، اینا سکولاریسم که بعضی از متعجلین و قشیون هم نفهمیده بهش تن میدن. این مشکلات در اسلام نبود. در اسلام حق الله و حق الناس هووی هم نیستن، هووی هم نیستن که بگه آقا یا حق الله رو بچسب یا حق الناس، بعد اگه متدینه بگه حق الله، اگر مثلا مردمیه بگه حق الناس. نه، تو فرهنگ اسلامی و فرهنگ شیعی حق الناس مبتنی بر حق الله، در طول حق الله، متفرع بر حق الله، و حق الله ضامن حق الناس و مبدا از حق الناس. تو این تفکر میگن اگر کسی حقوق مردم رو پامال کرد، حق الله رو هم پامال کرده. تو این تفکر میگن اگر کسی، پیامبر میفرماد اگر کسی به مردم ستم بکنه، یعنی حقوق مردم رو پامال بکنه، محارب با خداست. دقت میکنید؟ ما اصلا یک طرف حق الله، یک طرف حق الناس، حق الناس در طول و در بستر حق الله معنی پیدا میکنه. بنابراین مشکل نارسایی مفاهیم سیاسی اجتماعی، بحث حقوق بشر، بحث این که مردم یا زندگی کنین یا خداپرست بشین، زندگی متعادل دینی نه، اینا نیست، یا بین ماتریالیسم و مبارزه با ظلم تلازم باشه، نه، اتفاقا بین دینداری، یعنی بین مسلمان بودن و مبارزه با ظلم تلازمه. یه مسلمان نمیتونه نسبت به ظلم و ظالم و مظلوم بی تفاوت باشه. خب نتیجه که میگیریم اینه که اگر مکتب الهی معقول و صحیح عرضه بشه، تصویر بشری از خدا ارائه نشه، مش بیان میگه آقا خدا انقدر بزرگه که فاصله بین چشم چپش و چشم راستش به اندازه مثلا 3 دوره منظومه شمسی است، اینو تصویرها ساختن از خدا، خدایی نیست که انبیا آوردن، خدایی نیست که عیسی ابن مریم و موسی ابن عمران و ابراهیم خلیل سلام الله علیهم و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آورده باشه. پیامبر جز اولین تعلیماتش تنزیه بود. تنزیه یعنی سبحان الله گفتن و لا اله الا الله گفتن. سبحان الله که تسبیح است، به این معناست که تمام تصورات و موهوماتی که راجع به خداوند دارید و راجع به ماورای طبیعی دارید همه رو بذارید کنار. سبحان الله، خداوند از همه این تصورات و تخیلات منزه است. خدا رو فقط آغازگر جهان ندونیم و بین خدا و علل زمانی و مادی تقسیم کار نکنیم، نگیم بعضی کارا خدا میکنه تو عالم، بعضی کارهایی که آخر میشه تو عالم میگیم خدا خواست، خدا کرد، بعضی کارهای دیگه ای که علت مادیش روشنه اونجا نمیگیم خدا خواست، میگه آقا این کار چرا شد، میگه این علتش این بود که مثلا آب در این درجه به جوش اومد، چی شد اینجوری شد. بعد یه کار دیگه میگیم این چی شد، این هرچی علت طبیعیش نمیدونه، میگه خدا خواست. این الهیات اسلامی نیست اصلا. اونی که تو علت طبیعیشو میدونی و اونی که علت طبیعیشو نمیدونی، هر دوشو خدا خواست، چون همه علل در راستا و در طول علت العللن و خواست خداوندن که مسبب الاسبابه. اینا اینا که جمله‌ای که به این سادگی الان میگیم و بعضیاتون هم لبخند زدید که آقا علت چطور میشه بین خدا و علل طبیعی تقسیم کار کرد، اینا یه زمانی بلکه همین الان در دنیا جزو معضلات بزرگ هنوزن تو الهیات که آقا خدا چه کار است تو عالم. بعد میان متدعین تقسیم کار میکنن بین علل طبیعی با خدا، بین علل زمانی با خداوند. وقت جریانایی که در جهان اسلام به وجود آمده، روشنفکری‌های منحط، ببینید این بستر رو دیدیم، روشنفکری‌های منحط از تو همین بستر متولد شد. یه عده مارکسیسم رو اصل میگیرن، اسلام رو فرع و ظاهر اسلام رو بر باطن مارکسیسم وارد اسلام کردن، عرضه کردن. یه عده لیبرالیسم، یه عده اگزیستانسیالیسم. همینطور الان جریان‌های قوی و اصلی روشنفکری عرب در کشورهای عربی، عمدتاً این خیلی جالبه ها، عمدتاً در کشورهایی رشد کردن جریان‌های روشنفکری سکولار و مادی تجربی عرب، که این روشنفکرای لیبرال داخل کشور ما دارن حرفای اونها رو ترجمه میکنن. شما بگم اینا، این آقایونی که توی در 15 سال 20 سال در کشور بحث نسبیت معرفت، نسبیت اخلاق، نمیدونم این چیزا رو مطرح کردن، تفکیک دین از حکومت، اینا تازه اینا مستقیما از منابع اصلی در اروپا غالبا بر نداشتن، با واسطه از روشنفکران عرب، روشنفکران لائیک در مثلا مصر، در لبنان، در شبه جزیره هند، اینا تازه از اونها دارن میگیرن با تأخیر مثلا 20 ساله، یعنی اونا 20 سال پیش حرفا اینا تازه دارن. اونا تو کشورهای معمولا اون روشنفکری لائیک و با گرایشات پوزیتیویستی، نئو پوزیتیویستی در کشورهای عرب قبل از ایران راه افتادن و در شبه جزیره هند، اونا غالبا اتفاقا تو کشورهایی بودن که عمدتا اشعری هستند، یعنی از بین اشاعره و فرهنگ اشعریگری روشنفکری سکولار و لائیک متولد شده با توجه به منابع غربی، که این هم خودش یه شاهد مثال برای همین که الان عرض کردم که چطور از تو قشریگری سنت های لائیک و گرایشات لائیک متولد میشن میان بیرون. یک کسانی که حالا اون زمان آقای مطهری اسم فرید وجدی و امثال اینا رو میبره، امروز تو همین الان تعداد زیادی اسمای دیگه میشه آورد، نمیدونم نصر حامد ابوزید، محمد آرکون، فضل الرحمن در پاکستان، اونا در مصر، در شمال افریقا و کسانی دیگری، و در داخل کشور ما هم عقبه همینها با فاصله 20-25 سال تأخیر که دارن رونویسی میکنن باز از حرفای اونا، یعنی اینا مثلا نسخه 4-5 میشه. اینا که حالا توی کشورهای اشعری هم اگر سابقه و توجیهی داشته باشه، لااقل توی کشوری که فرهنگ عدلیه کلامش کلام عدلیه است و فقهش فقه اجتهادی جعفری، اینجا دیگه واقعا جای این حرفا نیست و نباید باشه. و الا در کشورهای روشنفکری عرب معمولا تحت تاثیر فلسفه حسی غرب و جریان یه تلفیقی بین پوزیتیویسم و اشعریگری درست کردن و رسیدن به یه جور شکاکیت و لاادریگری، یه جور جمود فکری در باب مذهب و از اون طرف به سمت شکاکیت. و بعد چون بالا هرچی نگاه کردن مشکلاتشون حل نشد، سرشون انداختن پایین. یعنی مطالعه طبیعت که قدم اول در باب الهیات و خداشناسی است، توی فرهنگ اینا شده قدم آخر. یعنی میگن آقا دیگه باب عقلانیت و الهیات اینا مسدود، اونجا دست ما کوتاه. همون بحثی که از کانت به بعد شروع میشه در غرب، ما فقط هم مطالعه طبیعت، مطالعه طبیعت لازمه اما کافی نیست. بخش آخر عرایزم هم نقدیست بر این، نقدی بود بر جریان قشری که چطور چه نگاهی داره به مسئله الهیات و دین و از توش چه نوع روشنفکری میاد بیرون. ولی روشنفکری منحطی که بیرون میاد و تحت تأثیر ترجمه است معمولا، اینم باید چند دقیقه راجع به اینم عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. این روشنفکری اولا بند نافش به ترجمه بس، روشنفکری دیالیزیه. یعنی اگر یه ماه با ترجمه دیالیز نشه، این غزل خداحافظی رو میخونه. من یه جای تعبیر کردم، میگن گربه رو اگر سیبیلش بچینی تعادلش از دست میده، روی دیوار نمیتونه راه بره، میفته به یه طرفی. اینا هم اگر سیبیل ترجمه رو در اینا بچینی، یعنی یه 6 ماه نذری چیزی ترجمه میشه، یه سال این تعادلش از دست میده. این روشنفکری که حالا من باز اینجا اشاره میکنم به تفسیر تاریخی و تحلیلی که از این روشنفکری باز بعضی از روشنفکران مسلمان ما هم قبل از انقلاب ارائه کردن، ببین مسئله روشنفکر یه مسئله است در اشل جهانی بسیار مهم. از قرن 17 میلادی تقریبا میشه گفت از قرن 17 میلادی یه طبقه ای در اروپا با همین فونکسیون نقادی سنت مسیحی به وجود آمد و تشکیل شد. حدود 200-250 سال طول میکشه، یعنی از قرن 19 به بعد این مفاهیم نشت میکنه تو کشورهای شرقی و اسلامی و از جمله ایران، که مقارن میشه با کی در ایران؟ دوره مشروطه تقریبا. اینا نشت میکنه به داخل کشور و اینجا البته علت نشتش هم بیشتر از اینکه دلایل سیاسی، دلایل معرفتی نظری داشته باشه، بیشتر علل سیاسی و اقتصادی و استعماری داشت. غالبا در کشورهای اسلامی مثل ایران یه روشنفکران نسخه بدلی درست کرد که اینا از همون اول تلقی خودشون از خودشون اصلا غلط بود. کم کم یه نوع اسکولاستیک جدید، یه جور تهجر روشنفکری جدید به وجود آمد که بر اساس دیلماجی و ترجمه باز تولید شد، اون اسکولاستیک. و روشنفکری که صفت نوعی تفکر بود، کم کم شد یه شغل و پرستیژ. الان هم از طریقش یه عده‌ای دارن نون میخورن. الان روشنفکری قبلا صفت یه جور تفکر بود، حالا روشنفکری شده شغل. مرحوم شریعتی تعبیری داره راجع به این روشنفکری، من بعضی از تعابیر ایشون رو عرض بکنم در این باب. میگه که این روشنفکری که در خود غرب اینها رو روشنفکری پیرامونی مینامن، این روشنفکری دست دوم، این روشنفکری پیرامونی تحت عنوان دفاع از ارزش‌های مدرنیته در کشورهای اسلامی مشغول فعالیت سیاسی و فرهنگی است، اما عملاً در خدمت نقل و انتقال اپیستمه‌های لیبرال سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی است. یعنی از خودش هیچ نظام معرفتی مستقلی نداره، یه جور مدرسیگری جدید، یه جور یک کلاسیسیزم ارتجاعی تازه پاست که سازمان داده شده و به نام اصلاحات و رفرم نقش کنتر رفرم و ضد اصلاحات رو بازی میکنه. یعنی یه جوری از اصلاحات و از اصلاحاتی حرف میزنه که کم کم مردم تا اسم کلمه اصلاحات رو میشنن بالا بیارن، اشتهای اصلاح طلبی رو در جامعه اسلامی کور میکنن با تعریف‌های غلط و افراطی و منحطی که از رفرم ارائه میدن. با پوشش رفرم میاد اما نقشش نقش کنتر رفرمه و ضد اصلاحات. و چون اینها توتی صفتن و تخصص اصلیشون کپی کردن و رفرنس ندادنه و کار حافظه‌شون کار عاقله‌شون رو میکنه، بیشتر اهل منقولاتن نه اهل معقولات، منتها منقولات غربی، بیشتر اهل منقولاتن نه معقولات. وقت نقشی هم که میخوان بازی بکنن، نقش هایی که به عهده میگیرن عوضی ایفا میکنن و این نقش گاهی فکاهی عذاب در میاد، مثل یک ناشنوایی که یه عباراتی رو حفظ کرده بود بره تو مجلس عذاب به صاحبان عذاب بگه، اشتباها وارد مجلس عروسی شد و چون زبان مخاطب رو نمیفهمید، ناشنوا بود، اینقدر هم کودن بود که از رو قرائن مجلس نمیفهمید مجلس عزاس یا عروسی و باید لبخانی میکرد و نمیتونست همون عبارات حفظ شده برای مجلس عزا رو، یعنی همون اپیستمه های ترجمه شده رو تکرار میکرد، بعد میدید هوا پسه، اردنگی میخورد، فوشم میداد، از مجلس بیرونش میکردن، میدید جامعه رو پس میزنه و نمیفهمید چرا. بعد این نمیفهمه که این روشن فکران میان تو مجلس سور جملات سوگ رو پس میدن و نمیفهمه اون چیزایی که تو حفظ کردی مال این جامعه و مال این مذهب نیست. روشن فکری که میاد قرآن رو با انجیل، روحانیت علمای شیعه رو با کشیش، جامعه اسلامی رو با جامعه قرن 17 اروپا عوضی میگیره، این روشن فکری حتما مستحق همون اردنگی ملی در واقع هست. او چه اردنگی بدتر از خندیدن، لبخندهایی که مردم به اینا میپزنن در طول تاریخ زدن، از هر اردنگی بدتر، از هر اهانتی، برای که این میخواد از طریق لبخانی با مردمش ارتباط برقرار کنه و نمیتونه و مستمعانش رو خفه کرده، اینا این نوع روشن فکری مستمعانش رو خفه کرده، از بس تئوریهاش لقمه لقمه است و هر تکش از یه جایی، یه گفتمان، یه مکتبی در دنیا، حالا ما ادبانه بگیم وام گرفته، راست حسینی صحبت کنیم سرقت کرده، چون اگه وام بگیری باید بگی که اینو من اکی گرفتم با چه مبانی و اینم نتایجش، منم پاش وایسادم. اینو نمیگن، اصلا معمولا رفرنس نمیده که حرف مالکی، یه جوری مقاله می‌نویسه و کتاب می‌نویسه از نظر اینا که بگن آقا این آقا تئوریسینه، اینا نظریه پردازن و فیگور نظریه پردازی بلدی ماها، نظریه پرداز ما نداریم، مثلا مترجمای ما فیگور نظریه پرداز میگیرن و این خیلی چیزه، هم واقعا هم کمدیه هم در این حال تراژدی برای جامعه ما، کاملا عاری از ابداع تئوریک و اجتهاد. ولذا شما مدام شاهد قوطه خوردن های متناوب اینها هستید، یه دوره‌ای در ادبیات مارکسیستی، یه دوره‌ای در ادبیات لیبرالیستی، یه دوره‌ای در ادبیات فلسفه اگزیستانس، یه دوره‌ای حتی تو ادبیات فاشیستی، همینطور از این حوز ده نفر وارد حوز میشه زبان این نوع روشن فکری. و به عنوان نمونه آزمایشگاهی شما اگر به پرش‌ها و موتاسیون‌هایی که در گفتمان‌های روشن فکری ایران از لااقل دهه 20 تا امروز، بلکه باید گفت از مشروطه تا امروز اتفاق افتاده، اگر نگاه بکنید می‌بینید چطور یه زمانی روشن فکر تو ایران، یه زمانی روشنفکر یعنی کسی که حرفهای روسو، ولتر و مونتسکیو رو دوبله بکنه، یه زمانی روشنفکر یعنی همچی کسی. بعد در یه دوره روشنفکر یعنی مارکسیست، علمی، مطلب علمی یعنی مطلب مارکسیستی، علم مساوی با مارکسیزم بود، حالا اون دوران شما اغلبتون یادتون نیست، دورانی که در تمام محافل روشنفکری غیر دینی و دینی ما کدهای مارکسیستی اسم رمز بود، رمز شب، که اگه اونا رو بگی راد میدن تو محافل روشنفکری، اگه نگی راد نمیدن، بیگانه بود. تا باز بگم تو دنیا باز کی چه گفتمانی گفتمان مسلط و مقتدر و حاکم بر جهان میشه، تا باز ببینیم روشنفکری کی دور خواهد زد و کدهای دیگه رو به عنوان سمبل خودش انتخاب خواهد کرد. منتها مذهبی های اینا یه جور مذهب رو در هر دوره‌ای در خدمت پارادایم حاکم بر همون دوره در دنیا قرار میدن، اگه مارکسیسم و اگر لیبرالیسم. غیر مذهبی هاشون کمتر تعارفیان، رو درواسی با کسی ندارن، خیلی قشنگ یه مرتبه سر و ته میکنن، اونا به نظر من اتفاقا آدمای روکتری هن و با اینا راحت تر میشم کنار اومد. مرحوم شریعتی میگه این نوع انواع از روشن فکری کسانی هن که عقاید، ایدئولوژی و جهانبینیشون رو مثل شلوارشون عوض میکنن دوره به دوره. کسانی که، و شما نمونهاش واقعا دارید میبینید، حالا شما چون سنتون اجازه نمیده بعضی از افراد مشهور در این کشور نمیشناسید، ولی ما اینا رو میشناسیم، سوابقشون، که 30 سال پیش هم یادم، 30 سال پیش مغزش رو مثل یه دکونی اجاره داده بود به هگل و مارکس و لنین و اینا و جزوات مانیفست مارکسیستا. حالا چون این طرفی ها گرونتر اجاره میکنن، همینا رو اجاره داده به آثار باز جان لاک و استوارت میل و پوپر و فریدریش فون هایک و اینها. اینو اینجوری هم و به قول باشلار که در حاجب جامعه شناسی روشنفکری بحث میکنه، یه تعبیر قشنگی داره، میگه اساسا اینها فاقد حس مشکلاگاهی هن، دنبال میانبر و نسخه های معجزوار مترجم هستند، دنبال ساده لوحانه ترین نوع پراکسیس، دنبال نقشه های گنجی که معمولا هم قلابی عذاب در میاد، فقط یه دورانی خودشون و ملتاشون رو سرکار میگذارن. و این قشن حتی از توجیه وجود خودش عاجزه، چه رسد به توجیه وضعیت مردمش. یعنی حتی به خودش نمیتونه به چشم عینی و ابجکتیو نظر بکنه، چه رسد به جامعه و سنتاش که مثلا قرار توسط اون نقد بشه. چون روشن فکری رو تعریف میکنن به کسانی که قدرت ایجاد فاصله تئوریک با جامعه و سنتاش رو دارن تا از دور به اونها به چشم عینی و ابجکتیو نگاه بکنن و اون رو نقادی بکنن. این حتی از خودش نمیتونه فاصله بگیره، خودش رو نمیتونه درست بشناسه، چه برسه به مردمش. و یه چیزی شنیده که روشنفکر از جامعه و از سنتش باید یه مقداری فاصله تئوریک بگیره تا بتونه نقد بکنه، ولی اونقدر عقب عقب رفته که دیگه اصلا جامعه خودش رو نمیبینه. خیلی هم عقب عقب بری که این جامعه رو نبینی، چطور میخوای نقدش بکنی و این سنت‌ها رو؟ از اون طرف بام افتادن و واقعا معلوم نیست که از تغییر کدام وضع موجود به سوی کدام وضع موعود دارن حرف میزنن. چون معمولا وضع موعود این روشنفکران همون وضع موجود اون کشور غربی است که اینا توش درس خوندن، دوران تحصیلات دانشجویشون اونجا بودن، اونم نه الان، ما همون دهه‌ای که اونجا بوده. اگر دوران دانشجوییش 30 سال پیش 40 سال پیش فرانسه بوده، روشنفکری از نوع فرانسویه. اگر آلمان درس خونده، روشنفکری انتزاعی تریه. اگر کشورهای انگلیسی یا امریکایی بوده، روشنفکری آنگلو ساکسونه. به قول یک روشنفکر فرانسوی میگه هر کس انتزاعی تر فکر کند آلمانی تر است در اروپا، و هر کس اصلا حوصله فکر کردن ندارد انگلیسی تر است. حالا اون چون خودش فرانسوی است، روشنفکری از نوع آلمانی و فرانسه انگلیسی رو مزهکه میکنه تا کسی هم نوبت به خود او برسه. بستگی داره این روشنفکرای اینجوری ما، روشنفکری از این نوعش، نه روشنفکری دینی سالم از اون نوعی که من عرض کردم، بستگی داره این کی تو کدوم کشور درس خونده. جامعه ایدئالش یعنی جامعه مطلوبش، جامعه موجود همون جامعه موجودی که او درش در دوران سپری کرده و قدرت نقادی همون رو هم نداره. و اینا غالبا عتیقه شناسن و مرز روشنفکری و عتیقه شناسی هم بالاخره آقا تو این مملکت معلوم نشد. خب متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.